بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على علائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه بهذه النفوس البطار إلى ما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر. ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. شهادتان تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توزعان فيه، ولا تثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعاد منجح، دعا إليها أسماء داء ووعاها خير باء، فأسمع داعيها وفاض واعيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم حفظ صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العلماء الرباني، آخر التنزلات المضافة إلى النوع الإنساني، المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني، محصي عوالم حضرات الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين، أبو الأكوان بفاعليته وأم الإمكان بقابليته، الرسول النبي المدني المكي التهامي القرشي، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبو القاسم محمد الحميد المحمود. وعلى صهره ووسيه وأخيه ووزيره والخليفة من بعده أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم صل وسلم على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن العسكري والخلف الحجة المهدي. صلواتك وسلامك عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والغادة في سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديه إلى صراط مستقيم. در این آیه مبارکه خداوند متعال برای هدایت بشر و نیل به کمال، ذکر را قرین مذکر و حدیث را قرین محدث و کتاب را قرین مبین و مفسر بیان کرده. رسولی از طرف ما آمده است. این رسول مطالب را برای شما بیان میکنه. همراه با این ذکر واقعیات را به شما ارائه می دهد. این کتاب ما ذکر است و نور. اگر کسی بخواد به سبل سلام هدایت بشه، باید از این کتاب تبعیت کنه، باید به دنبال این کتاب بره، باید از این کتاب دست بر نداره. قرآن کریم کتاب تشریعه، کتاب تشریعی که منطبق است بر کتاب تکوین. در تمام مراحل عوالم وجودی این کتاب تشریع همراه و همگام و مصاحب با ما. کتابی است که اعجاز رسول خداست. چرا اعجازه؟ سخن بلیغ گفتن خیلی دشوار نیست. کلام معجب آوردن باعث اعجاز قرآن نمیشه. بسیاری از الفاظ داریم در نثرها و قافیه ها و شعرها که تا کنون مانند اون نیامده. بسیاری از مخطوطات داریم که صدها سال می گذرد و مثل او رو کسی نیاورده. این دلیل بر اعجاز نیست، این دلیل بر قوای نفسانی است، بر استعدادات بشری. علت این که این کتاب کتاب معجزه است چیه؟ علت این است که این عبارات و این معانی از طرف شخصی میتونه نازل بشه که تمام عوالم وجود از ناحیه او نشأت گرفته. ما نمیتوانیم از حقایق عالم هستی خبر بدهیم، چون در یک برهه و محدوده مشخص از این عالم هستی قرار گرفتیم. پشه کی داند که این باغ از کی است؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. ولی این کتاب معجزه. در عالم ظاهر این کتاب معجزه، راهگشاست، نور. در شبهات دستگیره. جدا اگر کسی واقعا در قرآن تدبر و تأمل کنه، در مشکلات و شبهات می تواند قرآن او را راهنمایی کند. منتها به شرطی که واقعا تأمل کند. در عوالم بالاتر از این کتاب ما مستغنی نیستیم، نیازمندیم. در هر عالمی از عوالم سلوک قرآن کریم ما رو در اون عالم دستگیری میکنه. چشم ما از ادراک حقایق و باطن قرآن اعماست، ولی واقعیت غیر از اینه. همونطوری که ما قرآن میخونیم و از مضامینش مسرور و مبتهج میشویم، همینطور بزرگان راه رفته و سالکان دلسوخته هم از این قرآن بهره‌مند میشن. همینطور اولیا از این قرآن بهره میبرن. همینطور ائمه و پیغمبر اکرم از این قرآن بهره میبره. هرگاه پیغمبر ابن مسعود رو میدیدن، او رو صدا میزدن، گفتن ای ابن مسعود قرآن بخون، و این شروع میکرد با صدای دلنشین و خوش خوندن، و همینطور قطرات عشق از چشم پیغمبر جاری میشد. پیغمبر چی میفهمه از این قرآن؟ اونی که ما میفهمیم او میفهمه؟ و آیا اونی که او میفهمه ما میفهمیم؟ آیا سجع و قافیه و الفاظ مرتب و منظم است که پیغمبر را این چنین دوچار تغییر و تحول میکنه؟ این چه جهتی داره؟ ما نمیتونیم ادراک کنیم. برای رسیدن به اون معانی باید به اون جایی برویم که پیغمبر در اونجاست. باید در اون جایی قدم بگذاریم که پیغمبر گذاشته، تا بفهمیم پیغمبر از این قرآن چه میفهمید که منقلب میشد. اون شخصی که ناموس عالم هستی از وی سرچشمه میگیرد و اصل و اس و مخف جهان ما سوالله، او میفهمه که چگونه این قرآن حکایت از تمام مراتب وجودی میکنه. او میتونه فقط تشخیص بده. عبارات ظاهر و دلنشین، این نمیتونه پیغمبر رو به اعجاب وابدارد. ولی همراه با این قرآن باید مبین بیاد، باید مفسر بیاد. معانی این قرآن را برای ما روشن کن. در آن مقداری که ذهن ما کشش دارد و میتواند آیات را بدون کمک از مبین و مفسر استخراج کنیم، در اونجا استفاده میبریم. ولی مبین است که میاد و حقایق این قرآن را برای ما روشن میکنه. بنابراین قرآن بدون مبین و بدون پیامبر اثر چندانی نمیتونه داشته باشه. در اینجاست که عده‌ای آمدند و با جمله حسبنا کتاب الله آمدند بین این دو مسئله تفریق قائل شدند. معنای حسبنا کتاب الله اینه که ما عقل و احساس و تخیل خود را بر تبیین مبین و بر تفسیر مفسر حاکم می‌کنیم، ترجیح می‌دهیم. دیگه نیازی به پیغمبر برای تفسیر قرآن نداریم، نیازی به علی برای بیان معارف قرآن نداریم. منطق اینها منطق حکومت احوا و تخیلات است بر حق و بر واقعیت و بیان و تبیین کتاب الله. لذا میبینیم که نه از کتاب الله نصیبشون شد و نه این که توانستند از بیان مبین بهره‌مند بشن، دنبال راه خودشون رفتن. غیر از عده معدودی که دور امیرالمومنین علیه السلام بودند، چند نفر به دور اون حضرت آمدند؟ چند نفر تونستن از این کتاب الله ناطق استفاده کنن؟ اون عده‌ای که زبان حالشون این بود وقد وفدنا الیکم اذ رغب عنکم اهل الدنیا و اتخذوا آیات الله هزوا و استکبروا عنها، تمام مردم به دنبال حسبنا کتاب الله رفتن. یک نفر این مطلب رو گفت، ولی این کلام در دل یکایک افرادی که از امیرالمؤمنین علیه السلام رو گردوندن وجود داشت. اگر نداشت چرا پس به صحیفه رفتن؟ چرا در مقابل کتاب الله ناطق مبین و مفسر دیگری را برگزیدن؟ اون خلیفه دوم یک نفر بود که این مطلب را به زبان آورد، ولی همه اونها در دلشون این مسئله بود. از رغب عنکم اهل الدنیا و اتخذوا آیات الله هزوا و استکبروا عنها. اینها آمدن گفتن ما کتاب الله رو میگیریم و نیازی به ائمه نداریم. این منطق منطق عمره. این منطق منطق کسی است که خیال خود را بر کلام حق امام علیه السلام حاکم میکنه و احواء خود را متابعت میکنه. این کلام کلام اونه، گرچه به زبان نیاره. تمام زحمات پیغمبر برای این بود که این مبین و مفسر را همراه با قرآن برای امت باقی بداره. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترکی. و اینها آمدن کتاب الله رو گرفتن. چرا کتاب الله رو گرفتن؟ چون نمیتونن در مبین خدشه وارد کنن. مبین زنده است، مبین لسان داره، زبان داره، مبین میاد بیان میکنه. آمدن ریشه مبین رو زدن. اول آمدن او رو گذاشتن کنار، بعد هر کاری و هر مطلبی میخواستن انجام دادن. اینها نمیتونند با وجود امیرالمؤمنین و اعتقاد به حقانیت علی به تخیلات خود و به احواء خودشون نائل بیان. مجبورند برای این قضیه پای امیرالمؤمنین را از صحنه کنار بزنند، چون امیرالمؤمنین زنده است. امیرالمؤمنین بیان میکنه با صراحت و نص امام دیگر جایی برای اجتهاد باقی نمیمونه. اجتهاد در وقتی که امام نباشه، ولی وقتی که هست خودش داره مطلب رو بیان میکنه. و چون اینها خواستند اجتهاد کنند، نص رو کنار گذاشتند و در نص و تصریح خدشه وارد کردند. یک عده کمی به دنبال امیرالمؤمنین بودند. این عده پابرجا بودند، ایستادند. همیشه هم همینطور بوده. همیشه یک عده کمی هستند. اینها مستقیمند. اینها ولا یخافون فی الله لومت لائم هستند. از ملامت ها نگران نیستند، چون این ملامت ها رو بر اساس احوا میدونن. از مذمت ها نمی رنجند، چون این مذمت ها را در عالم دنیا و انغمار در عالم دنیا به حساب میارن. اینها اتکا کرده اند به یک رکن وثیق. اتکای اینها به متکایی است کلا تو حرکه العواصف. اگر تمام عالم به یک طرف برن، اینها در همون مرام خودشون می‌ایستن، چون حق رو فهمیدن. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: یا ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. کمی افراد در شما تزلزل ایجاد نکنه. کمی گروندگان به حق در شما تشکیک نیاورد. فان الناس اجتمعوا علی مائدة شبعها قصیر و جوعها طویل. مردم به دنبال مطالب دیگری هستند. این حطام دنیا یک ظاهر زیبا و فریبنده‌ای داره، ولی زود گذره. این ریاساتی که مردم رو داره فریفته می کند و تمام دنیا در جهل این ریاست داره می سوزه و تمام مسائل مردم و این خلق به دنبال احواء اونها نسق و ترتیب پیدا می کند، تمام اینها زود گذره. شبعها قصیر، یک چند سباهی دل خوش میکنن، چند سباهی خوشن. از ریاسات، از مادیات، از اونچه که در این عالمه. ولی اعقبت هم خسرانن طویلا، یک خسران طویل و بی انتهایی به دنبال اینها. چرا؟ به خاطر اینکه وقت خودشون رو در همین دنیا به این مسائل گذرونده. ایها الناس من تبع الهدى ورد الماء. هر کسی به دنبال هدایت داخل در شریعه آب میشه و هر کسی که بخواد خودش رو گول بزنه و بین خود و بین خدا مطلب خودش رو صاف نکند، دخل فی تیه، در بیابان هلاکت گرفتار میشه، در زلالت میفته. منظور از ضلالت این نیست که اونطور که ما خیال میکنیم به بعضی از صورتها بیفته. منظور از ضلالت این است که انسان 70 سال 80 سال عمر کنه. آب در کوزه و در کنارش و نتونه استفاده کنه، این ضلالته. اونهایی که افراد رو نصیحت می کردن، موعظه می کردن، حقایق را برای مردم تشریح می کردن، کسی گوش نمی داد، خورده می گرفت، طعنه می زدن. نه از واعظ خبری است و نه از مخاطبینشون. الان معلوم میشه کی در خسرانه. الان اونها متوجه میشن ولی دیگه فایده ای نداره. الان هم همینطوره. بالاخره این دنیا میگذره. یک روزی خواهد رسید که من و شما و همه افراد ما در دل خاک هستیم. ما دیگه در اون دنیا هستیم. کاری نکنیم در زمره اونهایی بشیم که اجتمعنا علی مائدة شبعها قصیر باشه و جوعها طویل باشه. زمان متغیر است. قانون زمان و قوانین زمان تغییر پیدا نمی کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطاب به اصحاب می‌فرماید ای مردم، گرچه الان در میان شما پیغمبر وجود نداره ولی من در میان شما هستم. گرچه دست ما از دامان پیغمبر کوتاه شده ولی الان همون مطالب را من به شما ارائه میدم. والله ما اسمعكم الرسول الا وها انا ذا مسمعكم. هر چرا که پیغمبر فرمود اونو من دارم به شما میگم. یک شخصی که به دنبال حق داره میره، خصوصیات و فارغات و متمیزات شخصی رو کنار باید بگذاره. اون چرا که موجب تشخص ظاهری است ملاک برای تبعیت نیست. اینی که ما به دنبال امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم نه به خاطر این جهت است که حضرت داره یه خصوصیات شخصی، نه، بین امیرالمؤمنین و بین حضرت سجاد فرقی نمی کنه. بین حضرت سجاد و حضرت هادی تفاوتی نیست. بین ولی و بین امام از این نقطه نظر هیچ گونه تفاوتی نیست. مگر در میان شیعه افراد نبودند که اینها در قبول و تقبل امام ها دوچار توقف شدند؟ اینها منطقشون غیر از همون منطق حسبنا کتاب الله. اون افرادی که واقفیه شدن رو در امام رضا علیه السلام توقف کردن، مگر منطق اینها غیر از اونه؟ مگر غیر از این است که اهل تسنن گفتن که ما به روایات پیغمبر عمل میکنیم و امام را کنار میگذاریم؟ اینها هم که همون حرف رو میزنن. اینها میگن این روایاتی که تا به حال آمده برای گذران زندگی و برای احکام کفایت میکنه، دیگه ما نیازی به امام رضا علیه السلام نداریم، نیازی به ائمه بعد از اون حضرت نداریم. این منطق همون منطقه. اختلاف در فروع فارق بین ما و عامه نیست. اختلاف بین ما و اونها در گرایش به امام حی و عدم گرایشه. اونها هم به سنت عمل میکردند. مگر در بین ما مجتهدین افرادی نیستند که فتاوای مقابل هم ارائه میدن؟ چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه بین فتاوای مخالف هم در شیعه و فتاوای مخالف هم که در سنت و شیعه به وجود بیان؟ مسئله این نیست، خیلی مهم نیست. صحبت در این است که عمل به سنت بدون مبین و بدون مفسر همون حسبنا کتاب الله، لذا واقفیه مثل همونها هستن، مثل اهل تسننن، هیچ فرقی نمیکنه بین اونها. اونها هم آمدن امام رو کنار گذاشتن و سنت رو گرفتن، عامه هم آمدن امام رو کنار گذاشتن و سنت گرفتن. حالا کم و زیاد داره، ولی واقعیت هم که یکیست. و همینطور افرادی که صرف اتکاء به عقل و تخیلات خودشون رو جدای از نظر مبین حی و جدای از نظر بیان ولی حی راجح میدونند، اینها هم در همون منطق هستند، اینها هم در همون مسیر هستند. بین ما و بین واقفیه چه فرقی؟ صرف اعتقاد به یک امام زنده مگر برای ما کارسازه؟ مگر کفایت میکنه؟ مگر مشکلات رو حل میکنه؟ مگر دستگیری میکنه؟ من خودم به شخصه به این مطلب رسیدم که بعد از این همه مطالعه و تدبر و تأمل در کتب مدونه و کتبی که در دست ماست، روایاتی که هست، احادیثی که هست، قرآن و امثال ذالک، لولا تدلی و لولا اتکاء مبین حی به هیچ وجه من الوجوهی نمیتونه دست از من بگیره. این مسئله وجدانیه. روش و دیدن بزرگان و واصلان به مطلوب هم همین قسم بوده، اونها هم به همین کیفیت بودن. شما یه تأمل در کار بزرگان بکنید و یه تحقیق در گفتار و رفتار بقیه از اهل ظاهر هم بکنید، مطلب روشن میشه. اونها در چه وادی هستن و دیگران در کجا دارن حرکت میکنن؟ اونها به چه مطالبی رسیدند و بقیه در چه مسائلی غوطه ورند؟ اگر کفایت میکرد برای اینها کافی بود. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. لذا تشکیک در کلام اولیا با تشکیک در کلام امام فرقی نمیکنه، چون تشکیک در ملاک و ملاک واحده. ما به این جهت به متابعت از اولیا گردن نهادیم، چون کلام اونها را منافی با کلام امام نمیدونیم. و مایز بین اونها را در مشخصات شخصیه هویه ظاهریه اونها میدونیم. اما از نقطه نظر ارائه طریق که منبعث از اشراف به نفوس و عوالم غیبه، به هیچ وجه من الوجوهی بین اینها فرقی نیست، به هیچ وجه من الوجوه تفاوتی نداره، به هیچ وجه من الوجوه جای شک و تردید نیست. اینهایی که در زمان غیبت اتصال به مبدع اعلا پیدا کردند، مگر اینها با امام زمان رابطه داشتند؟ کدام یک از اینها با اون حضرت رابطه داشت؟ و اینهایی که با اون حضرت رابطه داشتند مگر در این زمینه بودند؟ شما بردارید نگاه کنید، نجم الثاقب حاجی نوری رو بردارید نگاه کنید، ببینید چه کسانی با اون حضرت ارتباط داشتن. گرچه بسیاری از این موارد در صورت ظاهر نبوده، ولی چون آن شخصی که ناقل این هاست و بقیه از این مطالب بیخبرند، او را به صورت ظاهر میپندارند. کدام یکی از اینها؟ کدام یکی از اینهایی که به حسب ظاهر در میان مردم چه عام و چه خاص اینها معروف و مشهورند، حظی از نیل به اون عوالم باطن بردن؟ طریق سلوک الالله طریق ظاهر نیست، طریق باطنه. بزن ما میبینیم هیچگاه اولیا مردم رو و دوستانشون رو به این مسائل ظاهر سوق ندادن. همیشه توجه اونها به باطن بوده، همیشه اونها رو به باطن حرکت میدادن. این مسائل قطعا و قطعا موجب انحراف و موجب اعوجاج و موجب وقوف در این مراحل سلوکیه برای سالکه. توجه به مسائل ظاهر توجه به مشخصات شخصیه است، توجه به ممیزات ظاهریه، ولذا باید از این مرحله عبور کنه. سالک باید متابعت را در حقیقت و در باطن امر بیابد، نه در شخص. حتی این رو میخوام عرض کنم که حتی وقتی انسان داره از یک ولی متابعت میکنه، از یک امام زنده و حی داره متابعت میکنه، خصوصیت این امامی که در مقابل او قرار گرفته نباید ذهن او رو به سمت او سوق بده. متابعت از امیرالمؤمنین علیه السلام نه به این جهت است که این شخص امیرالمؤمنینه، متابعت از باطن آن حضرت، متابعت از حضرت مجتبی و سید الشهدا نباید به این جهت باشه چون مقابل ما و مخاطب ما سید الشهدا. نه، اگر این باشه فرقی نمی‌کنه. افرادی که آب وضوی پیغمبر رو برای تبرک به سر و صورت خودشون می زدن دوچار این اشکال بودن. چرا بعد از پیغمبر آمدن جدا شدن؟ چرا رفتن و سقیفه تشکیل دادن؟ اینها اون ابهت و جلال و شأن رسول الله اینها رو گرفته بود و به دنبال خود می کشید، نه خود رسول الله. متابعت از رسول الله نه به این عنوان که چون رسول الله رسول الله و دارای این خصوصیته، چون رسول الله متحققه به حق باید متابعت کرد. این حق ولو در یک طفل 5 ساله هم باشه فرق نمی کنه. این معنای سلوکه. دیگه در اینجاست که ظاهر از بین میره، در اینجاست که دیگر سالک به اون سر و حقیقت سلوک میرسه. اگر به این مطلب رسیدیم، دیگر هیچ مانع و رادعی دیگه نمیتونه از راه ممانعت کنه، دیگر هیچ حاجبی نمیتواند جلوی ما رو بگیره، دیگر هیچ مشککی نمیتونه در ما شک ایجاد بکنه. تمام اینها همه برگشتش به حکومت ظاهر بر حق و حکومت ظاهر بر باطنه، نشأت از اینجا میگیره. خب ما باید ببینیم که این بزرگانی که در این طول تاریخ آمدن و به یک آمدن این حقیقت و این رسالت رو آمدن ابلاغ کردن، اینها چه کسانی بودن؟ 23 سال رنج و زحمت پیغمبر برای چی بود؟ این همه مشقات و گرفتاری های پیغمبر برای چی بود؟ برای چی بود؟ برای اینکه دو نفر رو درست کنه. اون پیغمبری که یک لحظه نزول از عالم وحدت به کثرت چنان او را در اضطراب می اندازه که اگر ما سوالله رو به او ببخشند حاضر نیست یک لحظه تنازل کنه. این مطالب شوخی نیست، انشاءالله خدا قسمت کنه هممون وقتی که یک رشحه ای از اون رشحات اقیانوس اونها وقتی که به ما خورد، اون وقت می فهمیم اونها چه می کشیدند وقتی که ندای یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایها المدثر قم فانذر به اونها آمده. ما الان اینها رو نمیفهمیم. ما نگاه به خودمون میکنیم، ما ارتباط خودمون رو ارتباط اونها میپنداریم و ارتباط اونها را با مردم ارتباط خود به حساب میاریم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، واقعا همینطوره. پیغمبری که حتی طاقت یک لحظه غمز عین از نظر به جمال و جلال الهی را به ملائکه مقرب نداره، باید بلند شه بیاد با ابو سفیان و ابو جهل در بیاد. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. امیرالمومنین بلند شد آمد مردم رو نصیحت کرد. دلش برای کی داره می سوزه؟ برای کی؟ مگر خود امیرالمومنین نیاز داره به مردم؟ باید کار رو به اونجا برسونه که دختر پیغمبر رو سوار بر حمار کنه و برای خود این امت در خانه مهاجر و انصار در مدینه طوف کنه. برای کی این کارا رو میکنه؟ اون علی که میگه همچون گله گوسفند شما آمدید به من هجوم آوردید تا منو مجبور به خلافت کردید، اون علی میاد چیکار کنه؟ میاد دنبال خلافت بره. 25 سال راحت در منزل نشسته، چرا بیاد خودشو به درد سر بیاندازه؟ ولی آمدن استفاده کردن. از وقتی که آمد به خلافت رسید شروع شد مسائل. در این مدت چند سال تمام دوران حضرت همه به ابتلا گذشت. این غیر از اون تعهد و میثاقی است که خداوند متعال از اولیاش گرفته برای بقاء این امر، این غیر از اون میثاقی است که خدا بر عهده اولیاش گذاشته که تاریخ را از حجج خالی نگذارند، در هر زمان و در هر برهه‌ای برای دلسوختگان و برای طالبان شریعه ای باشند که اونها احساس الم و احساس درد نکنن. این غیر از اینه. حالا ما باید ببینیم موقعیت خودمون رو، باید الان ادراک کنیم. ما باید ببینیم که مسائلی که الان می‌گذرد با مسائل سابق فرقی نکرده. الان هم زمان زمان رسول خداست، الان هم زمان زمان امیرالمؤمنینه، الان هم زمان زمان امام مجتبی و سید الشهداست، فرقی نکرده. چه فرق می‌کنه؟ رسیدن به واقعیت و نیل به واقعیت و حقیقت در هر برهه و در هر زمانی چه فرق میکنه؟ اینهایی که حتی برای یک لحظه نمیتونند و تمام شراشر وجودشون راضی نیست به این که از اون مقام و اتصال به اون مبدع اعلا تنزل کنند، آمدن برای من و شما دارن وقت میذارن. آمدن دارن برای من و شما دارن وقت خودشون رو میگذرونن. شوخی نمی کنم، مسئله از جد هم جلوتره. ما این مسائل را به دیده ظاهر نگاه می کنیم. حالا ما باید چه کنیم؟ در قبال این قضیه چه روشی باید در پیش بگیریم؟ ما برای اینها چه کردیم؟ ما چگونه باید این مسئله را در خود هضم کنیم؟ اگر سید الشهدا علیه السلام بیاد و در روز قیامت با ما محاجه کنه، که ما برای شما سرمایه گذاشتیم، وقتمون را برای شما گذراندیم و اختصاص دادیم و این مسائل را به خود خریدیم، شما در قبال این کار چه کردید؟ چه جوابی داریم بدیم؟ گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید، گل مراد تو آنگه نقاب بکشاید که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد. در این دعای امروز میخونیم: اللهم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون. خدایا امروز رو برای مسلمین و برای رسول خودت عید قرار دادی. یک ماه به ضیافت الله رفتی. یک ماه روزه گرفتی. چند ساعتی امساک کردی. ولی توقع بالا داری. روزه گرفتیم ولی روزه ظاهر بود. امساک کردیم، امساک ظاهر بود. آیا اون چرا که بزرگان توصیه می کردن در این ماه انجام شد؟ اون صیامی که مقبول اولیاست، آیا ما به دنبال اون صیام بودیم؟ ولی یک مسئله هست، یک مسئله هست و اون این که ما همیشه نظر به رحمت واسعه اون داریم. یا من غلبت رحمته غضبه. عملمون کمه ولی توقعمون زیاده، خواستمون زیاده. امید داریم که با اون رحمت با ما برخورد کنه و این اعمال مجازی ما را با حقیقت و با واقعیت خودش متبدل کنه. این امیدو داریم. اللهم و عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک. در امروز باید چی بخوایم از خدا؟ ماه رمضان که گذشت، دعا برای امروزه، دعا برای امروز و روزهای آتیه. اللهم انا نسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون. خدایا ما از تو میخواییم، از تو تقاضا میکنیم، اون بهترین دعاها، بهترین امنیه ها، بهترین خواست ها و بهترین تقاضاهایی که بندگان صالح تو از تو میخواییم در حق ما روا بداریم، اون بهترین خواست ها را در حق ما انجام بدیم. و نعوذ بک من مستعاذ منه عبادک المخلصون. و خدایا ما را در حفظ خودت قرار بده، در پناه خودت قرار بده. به تو پناه میبریم از هر چه که بندگان مخلص خدا، کسانی که واقعا با نیات پاک و با نفس هایی که ابدا و ذره ای از شوائب عالم کثرت در نفس اونها نیست، خدایا اون چرا که از اونها دور کردی از ما هم دور کن. در شهرهای آتی و در ماهای آتی و در اوقات آتیه، خدایا اثرات این ماه مبارک را در وجود ما باقی بدار. امام زمان و امام حی ما را در کنف حراست خود از هر بلیه ای مسون و محفوظ بدار. اولیاء ما را طول عمر توأم با صحت و عافیت عنایت بفرما. سایه آنها را بر سر ما مستدام بدار. ما را شاکر زحمات و رنجها و اهتمام اونها برای کمال ما قرار بده. ما را در سر و سویدای اونها قرار و مستکین بنما. افعال و اقوال و سر ما را با عوالم اولیاء خودت وحدت ببخش. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن. رهبریت مسلمین و زعامت شیعه را مؤید و مسدد و طول عمر توأم با صحت و عافیت کرامت بفرما. مرضای مسلمین رو شفا عنایت کن. موتهای آنها را ببخش و بیامرز. خداوندا شهدای ما را با کرامت و با رحمت و با نورانیت و رحمت واسعه خودت قرین بفرما. اون کسانی که برای اسلام و برای پیش برد و اعتلای کلمه حقی توحید قدمی برمی دارند، قدم اونها را بی اجر مگذار. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل کن. ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.